رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم، راوی اخبار در مجله شامگاهی رادیو آزادی در استودیو شهر پراگ. ساعت به وقت دوشنبه 8 شام است و امروز سه‌شنبه 9 دکامبر سال 2008 میلادی. پیش از ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد و برگ سبز، توجه کنید به آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. سروزیر یونان کوستاس کارامانلیس با پریزیدنت و سران اعصابی سیاسی یونان ملاقات و راه های قطع آشوب های خیابانی در این کشور را بررسی کرد. نارامی های چند روز به این سو که در 10 ساله های اخیر یونان سابقه نداشتند، پس از هلاکت پسر بچه 15 ساله بر اثر تیراندازی پلیس در روز شنبه در رفینا به مراتب گسترش یافتند. از آن وقت صدها نبرز به فروشگاه و مهمانخانه و دفترهای ماموری حمله کرده، ماشین ها را به آتش کشیدند و با پلیس در رفینا، تسالونیکی و شهرهای دیگر درگیر شدند. زیاد از 50 نفر در این آشوب ها مجروح گشته، 100 بنای ماموری به آتش کشیده شده است. امروز در مسکو جسد اولین پدرسالار کلیسای پراوسلاوی روسیه در دوره پس از شوروی، اسقف الکسی دوم، که روز جمعه در سن 79 سالگی درگذشت، به خاک سپرده شد. رسم دفن در کلیسای جامع مسیح نجات بخش در حضور پدرسالار جهانی پراوسلاو ها بارتولومی اول به وقوع پیوست و با شرکت هزاران نفر تحت مناجات مذهبی جریان گرفت. در رسم دفن دیگر سران کلیسای پراوسلاو نیز شرکت داشتند. واتیکان هم یک هیئت بلندپایه خود را برای شرکت در این مراسم به مسکو فرستاده است. اسقف الکسی دوم نزدیک به 2 دهه یکی از بزرگترین جامعه های پراوسلاوی جهان را سروری کرد. متروپولیت یا اسقف شهرنشین سمولنسک و کالینینگراد کیریل اجرا کننده موقتی وظیفه های الکسی اعلان شد و رهبر نوی کلیسای پراوسلاوی روسیه باید در 6 ماه آینده برگزیده شود. پس از 12 روز کارپرتایی، مهاجران تاجیک یک جا با همتایان خود از ازبکستان و قرغیزستان در یکاترینبورگ به اجرای طلب خیش نایل شدند. امروز شرکت الفاستروی به دادن مزد کار آنها آغاز نمود. نزدیک به 300 بناکار مهاجر از 27 نوامبر به این سو کارشکنی اعلان کردند و دادستان شهر یکاترینبورگ دستور داده بود ماهانه مرد کاران تا 3 دکامبر پرداخت شود. اما شرکت های اجرا کننده و فرمایشگر میخواستند اول بحث بین همه خود را حل کنند. آلمان و فرانسه طبق خبرها در نامه به حکومت ازبکستان از تاشکند خواستند به فعالیت نماینده دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ در ازبکستان اجازه دهد. خبرگزاری رویترز می نویسد این نامه به وزیر امور خارجی ازبکستان رسانده شده است. تاشکند در ماه ایول به ورود نماینده هیومن رایتس واچ به ازبکستان اجازه نداد و این هم در حالی که اتحادیه اروپا به شرط امکانیت کار چنین سازمان ها در ازبکستان تحریم های ضد تاشکند را سبکتر کرد. تحریم ها در سال 2005 در رابطه با باران شدن تظاهر کنندگان در اندیجان جاری شدند. سازمان شفافیت بین الملل که در برلین آلمان مرکز دارد میگوید شرکت های روسیه و چین که اقتصادیاتشان در حال گسترش است، ظاهرا بیش از دیگران هنگام تجارت در خارج از رشوه استفاده میکنند. در پژوهش نوی این سازمان 22 کشوری از لحاظ اقتصادی با نفوذ در این زمینه و طبق بیانات بیش از 2700 رهبر شرکت و کارخانه های بزرگ رده بندی شده اند. بلژیک و کانادا کشورهایی میباشند کمتر از دیگران به پاردهی در خارج آلودگی دارند. گزارش در روز نشر می شود که با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جهانی ضد فساد اعلان گشته است. رئیس بنگاه مبارزه با فساد در تاجیکستان شیرخان سلیموف ارزشیابی تاجیکستان را در گزارش سازمان شفافیت بین الملل ناقناعت بخش نامید، ولی گفت سالهای اخیر خیش و تبارچگی در اداره های دولتی افزایش یافته است.
البته این چیز جنایت اعتراف نشده است، لیکن همچون حقوق ویران کنی مهنتی کروپسیونی به شما می رود و شخصانی که این را صادر کردن آنها با جاوگر انتظامی کشیده می شود.
کشورهای پیمان اتلانتیک شمالی با تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان گفتشونید دارند تا راه‌های بدلی اکمالات به افغانستان را باز کنند. این اقدام در حال گرفته می شود که بار چهارم از کاروان‌های اکمالاتی ناتو در پاکستان هدف حمله آشوبگران قرار می گیرند. مقامات دولتی قرغیزستان می گویند از 16 مکتب اسلامی یا مدرسه منطقه او 13 تاش را بسته اند. این تصمیم ضمن زیربنای قشاق، بی‌سوادی آموزگاران و کمبود کتاب‌های درسی گرفته شده است. ولی حامیان حقوق انسان قرغیزستان می گویند این اقدام مقامات محلی نقص آزادی های دینی اهالی می باشد. پایانی خبرها.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم گفتگو و گزارش های این مجله مورد پسند شما قرار بگیرد. پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری و عامل های تأثیر رسان به این روند از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. ما در برنامه های گذشته درباره چند عامل پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری صحبت کرده بودیم، ولی بسیاری از کارشناسان و سازمان های بین المللی توسعه فساد مالی در تاجیکستان، شفاف نبودن فعالیت مالی دولت و واقعی نبودن بودجه تاجیکستان را از عوامل دیگری پیشرفت نکردن اقتصاد تاجیکستان خواندند. ما این موضوع ها را در گفتگو با کارشناسان و مقامات دولتی به بررسی خواهیم گرفت. اما قبل از همه طبق معمول مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد بشنوید که همکارم رسول شادان تهیه کرده است.
میان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، تاجیکستان یگانه کشور است که در ظرف 10 ماه سال جاری با کاهش تولید صنعتی روبرو شده است. طبق اطلاع کمیته بین دولتی آمار کشورهای همسود، در تاجیکستان در این دوره حجم تولید صنعتی 3.2% کاهش یافته است. رشد از همه بیشتر در بلاروس نزدیک به 13%، سپس در قرقیزستان بیش از 12% و در آذربایجان بیش از 8% مشاهده شده است. روسیه از لحاظ رشد اقتصادی با نشان دهنده نزدیک به 5% در جای 4 قرار گرفته است. همچنین حجم تولید صنعت ارمنستان 4%، قزاقستان نزدیک به 3%، اوکراین بیش از 2% و مولدوا 2% بوده است. اخیراً میان وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان و کارخانه توربو اتمی شهر خرکوف اوید به تاسیس کارخانه مشترک استحصال تجهیزات گیدروتوربینه‌ها برای نیروگاه‌های خرد و میانه تاجیکستان سازشنامه به امضا رسید. طبق اطلاع رسانه‌های خبری اوکراین، ماه‌های ینور فوریه سال 2009 در دوشنبه جانب‌ها مسائل حقوقی و تشکیلی تاسیس کارخانه مشترک اوید به لایحه‌کشی و استحصال تجهیزات گیدروتوربینه برای نیروگاه‌های خرد و میانه در تاجیکستان و نامگوی ضروری تجهیزات را بررسی می‌کنند. جهت ساختمان 6 اگریگات با مبلغ 12 میلیون دلار برای نیروگاه نورک با کارخانه گفت‌وشنید شده تا آخر سال امضای شرطنامه در این خصوص پیش بینی شده است. بانک جهانی برای نوسازی نیروگاه پامیر 1.5 میلیون دلار دیگر سرمایه گذاری میکند. این سازشنامه اخیراً میان این نهاد مالی و وزارت مالیه تاجیکستان به امضا رسید. نیروگاه خصوصی پامیر 1 نمونه موفق همکاری دولت تاجیکستان با صندوق رشد آقاخان و اتحادیه بین المللی مالی نامیده می شود. بنا به اطلاع کمیته آمار کشورهای همسود، از ماه ینور تا نویبر سال جاری نرخ مواد استعمالی در تاجیکستان در قیاس به سال گذشته بیش از 30% افزایش یافته است. این نشان دهنده در میان 10 کشور مستقل مشترک المنافع از همه بلند است. بنا به اطلاع همین منبع، همچنین نرخ استعمالی در اوکراین نزدیک به 26%، قرقیزستان بیش از 25% و آذربایجان بیش از 22% افزایش یافته است.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع عامل‌های عدم پیشرفت اقتصاد جمهوری اختصاص دارد. در برنامه‌های گذشته ما درباره چند عامل تاثیررسان به پیشرفت اقتصاد تاجیکستان پرداخته بودیم. کارشناسان فساد مالی، عدم شفافیت فعالیت مالی دولت و کارخانه‌های بزرگ جمهوری، همچنین واقعی نبودن بودجه دولت را عامل پیشرفت نکردن اقتصادی تاجیکستان خوانده بودند. برای مثال شیرعلی زردوف رهبری کاتبات مشورتی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به دلیل افزایش قرض یا بدهکاری های خارجی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که دولت را ضرور است در باره کاهش قرض از وامگیری از دولت های خارجی دست کشد و از سرمایه های داخلی بیشتر بهره برداری کند. به همین دلیل بهرام شریپوف کارشناس بخش بانکی در برنامه گذشته ما این روند یا معاملات مالی در تاجیکستان را ممکن و سودمند خوانده و گفته بود به شرطی که در تاجیکستان بازار مالی درجه دوم تشکیل شود. و در برنامه امروز بهرام شریپوف در استودیوی رادیوی آزادی حضور دارد. بهرام محمودیش در برنامه گذشته ما گفته بود که بازار درجه یکم در تاجیکستان وجود دارد. و حالا از بهرام محمودیش میپرسم که بازار مالی درجه یکم از درجه دویم چه فرق دارد؟
بازار یکم درجه مالی این اون بازار میباشد که در وقتی تشکیل کردن جمعیت های سهامی با وجود میآید. یعنی هر یک تشکیلات جمعیتی اکسانیان اپسیتونگر سرمایهش از حساب فروش اکسیو یا حساب تقسیمات اکسیو به قید گرفته می شود و همین تقسیمات یکم درجه اکسیو این بازار اولین درجه می گوید. من در تاجیکستان زیاده است 1,500 جمعیت های سهامی هستم. حال و حاضر همین سهمیه ها با ارزش نومینالی از بس که بازار دویم درجه نیست با ارزش نومینالی خرید و فروش کرده شدن و این خرید و فروش آنها بسیار هم حجمی کم دارد چون که از این چیز بسیار آدم ها بخبرند و همین نبودن بیرج مالیوی که باید تمام این اخبارات رو در باره گردش این سهمیه ها در بازار شما میدهد همون چیز نبودن و همین بازار یکم درجه موجود هست و بازار دویم درجه این با یا به طریقی کمترین هست یا به طریقی ناآشکار لیکن اون بسیار محدود است.
بهرام محمودیچ شما گفتید که توصیه بازار درجه اول مالی ربط دارد به بازار دوم درجه مالی. به نظر شما این بازار باید از سوی کی تشکیل شود؟ دولت یا بخش خصوصی؟
موزر بیرج مالیوی را بانکوی وطنی تشکیل کرگی، سهم گذاری کرگی، لیکن همین کار تا درجه معین رفته نیستده چون که زمینه های باز دیگری هست که سمت مانعه این شده.
بهرام محمودیچ آن عامل های دیگر کدام ها هستند به نظر شما؟
مثلا عمل کردن بیرج مالیوی دویم درجه آن را طلب می کنند که تمام فعالیت سوبیکت های خواجگیداری صاحبکاری وطنی باید شفاف و آشکارا باشد، یعنی با استاندارد های بین المللی باید آماده کرده شده باشد.
به نظر شما چی مانعه ها وجود دارد که نمیگذارد تا این عامل ها برطرف شوند؟
افسوس که در اقتصادیات ما شفافیت با پررگی دیده نمی شود و این هست وابسته به عمل کنی قانون های جمهوری تاجیکستان و خصوص به قانون های انداز جمهوری تاجیکستان که استحصالات وطنی نه اونقدر هوسمند می گردونند که ترقی یابد و از این خودی صاحبکارا بسیار باخبر هستند. یعنی این مسئله بسیار هم وزبین کمپلکسی که باید همه در این پروسس اشتراک کنند، هم دولت هم صاحبکارا هم اهالی جمهوری تاجیکستان و اینچنین طلبات های سهمگذاران خارجی هم باید به نوبت گرفته شود چون که یکی از وظیفه های اساسی بیرج مالیوی این نه فقط جلب کردن سرمایه وطنی بلکه جلب کردن سرمایه خارجی به جمهوری تاجیکستان.
شما با کنترل معاملات بازار مالی درجه دوم تاکید کردید، منظورتون چی است؟
هر یک مثلا گویم اپراتور مالیوی اوید به جلب کردن مبلغ های اهالی یا تشکیلات ها و ترجم کرده اون رو روان کردن به مقصد های هر گونه می شود. میتونم برای کارهای سپیکولیتیوی یعنی گرفتن درآمد مفت روانه کرده شود همچون MMM و آخرش باید.
بهرام محمودیش کنترل این بازار به نفع دولت است یا بخش خصوصی و در پیشرفت اقتصاد چی نقشی را می تواند ایفا کند؟
سرمایه های جمع کرده برای روند ترقیات سکتر ریالی روانه کرده شوند می تواند برای رشد اقتصادیات برای تشکیل کردن جاهای نرم کاری برای پر کردن بازار استعمالی جمهوری و از همین سبب غنی کردن بودجه دولتی روان کرده شد. برای همین هم در همین روان نظارت شدنش در کار، چون که همین بحران مالیوی که در امریکا سر زد و تمام مملکت های دنیا رو به اون گرد آورد، از سبب پس شدن نظارت از بالای فعالیت بازار مالیوی شد که در آن نسبت به ترقی دادن سکتر ریالی مبلغ‌ها برای گرفتن درآمد مفت از حساب خرید و فروش اشیاءهای من نفت و گاز و طلا و چو همه خیل آورده رسان که آخر آخران درآمدی که مفت گرفتن آن برکه ندارد و تاثیر منفی خود را به اقتصادیات رسانید.
بهرام محمودویچ، سهامدار یا اشخاصی که در این بازار سهم میگیرد، از این معاملات مالی چی سود به دست خواهد آورد؟
یکم ما گفتیم که این گرفتنی یکم فایده که خلق آدم یا سهامدار گرفتنش ممکن، این دیویدند یا فایده با اون مبلغی که با روی خرید وای صرف میکنند. از صد تومان مثلا 20 فایز دیویدند می، 15 فایز می، 30 فایز می، وابسته به فعالیت اون کارخانه که سهمی اون رو میخرم. دیگرمش این گرفتن فایده از حساب بلند شدن خودی قربی کاغذهای قیمتناک. مثلا یک سهمیه وقتی فروش به نومینالی 100 تومان است، لیکن از بس که کارخانه یا با مرور زمان کارخانه درآمدناکی زیاد میگیرد و محصولات اون بازار خر می شود و ترقی می یابد و درآمد زیاد می گیرد، از حساب زیاد شدن دیویدند همین کارخانه ها طلبات به این سهمیه زیاد می گردد و خرید و فروش این سهمیه ها الکی نه به 100 تومانی بلکه به 300 400 500 تومان قربش می رسد. این هم درآمد است به هم دارنده سهمیه. از دیگه طرف از حساب همین کارخانه که فعالیت خود رو درست برده ایستاده است دارای سرمایه ایلاوگی می شود و این باعثی باز هم زیاد شدن جای های کاری، استحصال محصولات و دیگه هم نتیجه های مزدی و از همین سبب هم دولت هم باید می شود، چون که فایده کلان می گیرد و از دیگه طرف فایده اجتماعی به مانند حل پروبلم های تامین بازار های استعمال با مواد و دیگه این تشکیل جای های کاری در خود یعنی جمهوری تاجیکستان.
بهرام محمودویچ، امکان دارد که با تشکیل بازار سهام یا مالی درجه دوم مبلغ هایی در اختیار داشته مهاجران کاری و یا بخش خصوصی در اجرای برنامه های عمده اقتصادی از جمله احداث نیروگاه راغان و دیگر نیروگاه ها و احداث کارخانه های بزرگ در تاجیکستان مصرف شود؟
یعنی که اگر ما نشان دهیم که پروسه تشکیل شوی یا ساختمان گس راغان در همه اتاپ های است و در آینده با دارنده سهمیه چقدر فایده می دهد، چقدر دیویدند می دهد، درآمد گیرد، هر یک آدم خودش حساب کتاب کرده میتوند با معیار فهمیش خود در ساختمان همین نیروگاه ها یا دیگه کارخانه عظیم یا دیگه اشتراک کند، با نشان داد آنی که در آینده چقدر درآمد گرفتنش ممکن. خصوصیت اکسیا همین است که اکسیا ها با باره عموم دیم و مهلت گردش آخران ندارد و میتوند از یک آدم به آدم دیگه فروخته شود یا همچون میراث از پدر به پسر داده شد به نبیره و همین طرف یک زمینه معینی گرفتن درآمد به این دارنده سهمیه شده میتواند.
تشکر از بهرام شریفوف، کارشناس بخش بانکی که در مجله دنیای اقتصاد سهم گرفت.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
ما مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع عوامل پیشرفت نکردنی اقتصاد تاجیکستان اختصاص دارد. سازمان های بین المللی یکی از دلایل پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری را به توسعه حجم فساد مالی در تاجیکستان مربوط می دانند و به این دلیل سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل تاجیکستان را در لیست 50 کشور فساد زده ترین جهان قرار داده است. شیرخان سلیمزاده رئیس آژانس مبارزه با کروپسیه یا فساد مالی و نظارت مالکیت دولتی تا اندازه به این ادعاها راضی نیست. وای گفت
در مورد اون که تاجیکستان گویا از همه فساد زده باشد، من به این عقیده راضی شدن نمیتوانم. این تنها از روی 8 پوزیشن از 14 تشکیلات عقیده های اونها رو میگیرند و این رو معین میکنند و پیش از همه این تشکیلات نه به اون چیز دقت میدهد که چقدر جنایت های کرپسیونی اشکار کرده شده، شخصان جوابگر کرده شده، نه به اون چیز دقت میدهد که ما کدام تدبیرهای پیشگیری کروپسیه رو اندیشیده ایستاده‌ایم و امروز در سطح حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از سمت‌های اساسی مبارزه با کروپسیه رو این در پیشگیری کروپسیه دیده ایستاده‌ایم و تمام چاره‌ها رو اندیشیده ایستاده‌ایم.
شیرخان سلیمزاده بود رئیس آژانس مبارزه علیه فساد مالی و نظارت اموال دولتی. اما شادیش عبدالله نماینده مجلس عالی تاجیکستان توسعه فساد در میان مقامات این جمهوری را تایید کرد و گفت
حاضر اگر بگویم که فساد وجود ندارد ما از وجدان خود عبور میکنیم. متاسفانه وجود دارد و کم هم نیست، زیاد است. یعنی رشوه خوری عادی که یک سرمایه‌دار میخواد خارجی باشه، خوری از ما رشوه میطلبد برای اینکه او کارش در یک هفته دو هفته حل شدن میتواند او را ماهاش کشول میتید. این وجود دارد. مرد که رشوه میگیرد میفهمه که همین رشوه گرفته است، پیش روی چند سرمایه‌دار گرفته است، با اون جزای درست نمیگیرد. این خیل افراد باید عموما از ساختار دولتی عمر راندن در کار این آرد، نه فقط جریمه قد تمام شود.
شادی شبدالف بود نماینده مجلس عالی تاجیکستان. به این دلیل شاکرجان حکیموف دانشمند حقوق وجود آژانس مبارزه علیه فساد مالی در تاجیکستان را ضروری نمیداند. به گفته وی از فعالیت این آژانس سود حاصل نمیشود. اما رحمت الله ولیف کارشناس بخش اقتصاد بران است که برعکس به این آژانس اختیاریات بیشتری را باید قائل شد تا تواند با فساد مبارزه واقعی ببرد. و افزود
اون تاثیرات که حتی مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت کشور پیشنهاد کرده است، فساد در سطح بالا زیادتر دیده می شود. اون آدمایی که پورا دست در فساد دارند، در کروپسیه دارند، اونها را مقامات زیدی کروپسیه چی گفته نمیتونه، برای که اونو نماینده پریزیدنت در محلا هستند. و فکر میکرم که وکالتی اگنتی زیدی کروپسیه را بلان برداشت، اونو بس از اون که نماینده پریزیدنت هست یا که پریزیدنت نیست، باید که اونها با جوابگاری کشیده شوند.
رحمت الله ولیف بود کارشناس بخش اقتصاد. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع دلایل پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری اختصاص دارد. کارشناسان و سازمانهای بین المللی به علاوه فساد مالی، سیاست ناشفاف مالی دولت را نیز از عوامل پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری خواندند که بیشتر به طرح بودجه دولت ربط دارد. برای مثال رئیس جمهور طبق یک فرمان از 1 ایون سال جاری حقوق ماهانه مردم بازنشسته به خصوص کارمندان خدمات انتظامی و امنیتی را 40% بالا برده بود. اخیراً زمان بررسی طرح بودجه سال آینده برخی از نمایندگان مردمی این موضوع و مسئله 40% بالا بردن حقوق معلمان را به میان گذاشته بودند. سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه یا دارایی های تاجیکستان قول داد که در ظرف 2 هفته این مسئله حل خواهد شد. ولی اخیراً نرزالله حبیب‌اللهیف رئیس اداره بودجه وزارت مالیه تاجیکستان گفته است که پرداخت 40% ایلاوه به حقوق ماهانه مردم بازنشسته غیر امکان است و در بودجه این مقدار پول وجود ندارد. و وزارت از حکومت تقاضا خواهد کرد تا در فرمان رئیس جمهور تجدید نظر شود و یا این فرمان لغو کرده شود. میرزابیق حاجیف نماینده مردمی در پارلمان در عدم اجرای فرمان رئیس جمهور تنها وزارت مالیه را مقصر میداند. با گفته وی رئیس جمهور بدون ارائه امکانات مالی از سوی وزارت این فرمان را صادر نمیکرد. وی گفت
وقتی که این فرمان از تو مثال زیر دستی همون اجرا کنندی فرمان فرمانی دابره خودش اجرا نمی کند این در همون خودی همون وخامان محکم شده نشده کار.
میرزابیق حاجیوف بود نماینده مردمی در پارلمان. اما با گفته اسماعیل طلبکوف نماینده دیگری پارلمان طبق قوانین جمهوری برای اجرا نکردنی فرمان رئیس جمهور اشخاص مسئول در وزارت مالیه باید مجازات شوند. با گفته کارشناسان این دلیل روشن عدم شفافیت فعالیت مالی دولت تاجیکستان است که قول می‌دهد ولی اجرا کردن نمی‌تواند.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع عامل‌های پیشرفت نکردن اقتصاد جمهوری اختصاص دارد. به قول سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان جز فساد و عدم شفافیت سیاست مالی دولت عامل دیگر این نبودن برنامه‌های کامل رشد اقتصاد در تاجیکستان است و به این دلیل است که سال از سال حجم پختکاری و حاصل آن کم می‌شود و اتحادیه‌های دهقانی از نهادهای سرمایه‌گذار بیش از 500 میلیون دلار آمریکایی قرضدار هستند. در این باره با گزارش همکارم اسلمی مومنزاد در شهر دوشنبه توجه کنید.
وزارت کشاورزی تاجیکستان تصمیم گرفت است برنامه را جهتی از وضع بحرانی رهایی بخشیدن ساحه پنبه پروری کشور تهیه و راه اندازی کند. سید مراد بحریدین رئیس ریاستی رستنی پروری وزارت کشاورزی هدف از این برنامه را تلاش برای رفع مشکلات ساحه پنبه پروری و به ساحه پیشرفته تبدیل دادن این ساحه تا سال 2015 ارزیابی میکند. آقای بحریدین میگوید این برنامه را یک گروهی کاری 18 نفره عبارت از کارشناسان اکادمی علم‌های کشاورزی، دانشگاه کشاورزی، پژوهشگاه رستنی پروری اکادمی علوم تاجیکستان و متخصصان وزارت کشاورزی کشور تهیه می‌کنند. با قبل وی فعلا ساحه پخت پروری در تاجیکستان با مشکلات زیاد مواجه شده، ضرورت تهیه یک چنین برنامه و راه اندازی آن پیش آمده است. وی می‌افزاید اجرا نشدن نقشه جمع‌آوری حاصل پخته به علت‌های گوناگون در سال‌های اخیر نیاز به اصلاحات داشتنی این عرصه کشاورزی را نشان می‌دهد. به قول وی کشتی پنبه سال روان بر طبق نقشه در 237 هزار هکتار زمین صورت گرفته است و کشاورزان باید از این زمین 553 هزار تن پنبه حاصل می‌گرفتند، ولی امسال نیز این نقشه اجرا نشده است.
مثل سال‌های پیشین اون نقشه‌ای که باید که پختکاران اجرا می‌کردند تامین کرده نمی‌شد. اون متناسبی که بین نورهای مثل مینرالی میگن ازوت فسفر کالی رویا کرده نمیشد. نیست اما خود نیست. سبب در اون که نرخ نواب بسیار بلند است. دخنون من دسترس کرده نمیتونم.
با گفته آقای بحریدین این سال از 553 هزار تانی نقشه جمع‌آوری پنبه فقط 345 هزار تان حاصل گرفته شده است که این 70 هزار تان از نشاندهنده حاصلی سال گذشته کمتر بوده است. کارشناسان میگویند وزارت کشاورزی در حال برای رهایی از بحران پنبه پروری برنامه تهیه میکند که دو سال پیش این وزارت برای رهایی واحدهای کشاورزی از مشکل قرض شرکت‌های سرمایه‌گذار برنامه را تهیه کرده راه اندازی کرد است، ولی به موافقت نائل نشده است. این هم در حال است که بنا به آمار رسمی بعد از زمان استقلالیت در تاجیکستان بار هم نقشه جمع‌آوری حاصل پنبه اجرا نشده است. وهاب واحدوف سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان و مدیر شعبه کشاورزی پژوهشگاه اقتصادیات تاجیکستان میگوید در حال در زمان شوروی تاجیکستان از میدان‌های کشت پنبه حدود 1 میلیون تن حاصل می‌گرفت، وضع بخش پنبه پروری به حد بحرانی شده است که اکنون نقشه جمع‌آوری 500 هزار تانگی پنبه را نمی‌تواند انجام دهد. وی می‌افزاید بدون کدام یک برنامه هم حکومت وظیفه دار است بخش پنبه پروری را از بحران نجات دهد.
در حقیقت کشاورزی بسیار حالت وزنی به حال هم ایستاده است. زمین‌های تاجیکستان از روی نظری اقتصادی و از نقطه نظری آگروتکنیکی همین شودگاری حقیقی نشده ایستاده است. مسئله کسال کردن وطنی خود را ترقی دادن یکی از وظیفه های مهمی کارکنان سایه کشاورزی به حساب می رود.
اما رحمان صدیروف مدیر شعبه حقوق انجمن خواجگی های دهقانی تاجیکستان می گوید از حالا می تواند پیش بینی بکند که برنامه جدید تاجیکستان برای رهایی از وضع بحران عرصه پنبه پروری موفق نخواهد شد. و می گوید ساحه پنبه پروری آنچنان به مشکلات پیچیده است که امکان ندارد حکومت تاجیکستان تا سال 2015 این مشکلات را رفع کند. با قول آقای صدیروف عین زمان کشت پنبه برای کشاورزان به زراعت